واکنش چند چهره شاخص اصلاح طلبان از جمله مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران و محسن میردامادی آخرین دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی روبرو شده است. این دو سخنان آقای کرباسچی را رد کرده اند و به نوعی او را متهم به برخورد شخصی با پرونده محمد علی نجفی کرده اند. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران 7 خرداد به اتهام قتل همسرش میترا استاد بازداشت و روانه زندان شد. اینک اتفاقات پیرامون این پرونده با واکنش‌های متفاوت اصلاح طلبان روبرو شده و بعضاً به مشاجره و اختلاف نظر میان آنها منجر شده است. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا این چنین میگوید:
درست هست که سال 96 اسامی مثل الهه کولائی یا محسن مهرعلی‌زاده هم برایش شهرداری مطرح میشد. احزابی مثل اعتماد ملی یا اعتدال توسعه هم بازی میکردند. اونطور رقابت اصلی و گفتمانی بین دو قطب بود. قطب اول کارگزاران به نمایندگی آقای کرباسچی که دنبال شهرداری محسن هاشمی بودند. آقای کرباسچی شهردار اسبق تهران بود، میخواست حالا شهردار سایه بشه، ضمن اینکه دنبال چهره سازی از محسن هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم بودند، میگفتند بازگشت قدرت ریاست جمهوری به خاندان هاشمی. در مقابلش حزب اتحاد ملت مشارکت سابق نزدیکان آقای خاتمی بودند که تقریبا همشون بر سر محمدعلی نجفی اتفاق نظر داشتن. برای بخشی از این واکنش تند و غیر منتظر آقای کرباسچی برمیگرده به اون رقابت گفتمانی سال 96 و برنامه‌هاشون برای سال‌های آینده، ضمن اینکه آقای کرباسچی و آقای نجفی یک سابقه رقابت، شاید اختلاف 20 ساله هم دارند. هر دو عضو کارگزاران سازندگی هستند. در داخل حزب کارگزاران سازندگی که از جریان هاشمی متولد شد، دو جریان وجود داشت. یک جریان، جریان آقای نجفی اسحاق جهانگیری که معروف بود به جریان لیبرال، جریان دوم جریان آقای کرباسچی که از حوزه علمی قم آمده بود، تکنوکرات های معتقد به توسعه تحکم آمیز از بالا، و اینها حدود 20 سال هست که با هم درگیری دارن. برای من اون چیزی که الان ما میبینیم و قبل از اینکه بحث سیاسی یا واقعا نگرانی بر سر مسائل کشور باشه، اختلافات قدیمی است که با ماجرای آقای نجفی سر باز کرده.
اما به اعتقاد مهدی مهدوی‌آزاد، بخشی از اختلاف نظرهای فعلی به وجود آمده در بین اصلاح طلبان فراتر از پرونده محمد علی نجفی است.
اصل مشکل برمیگرده به وضعیت فعلی جناح اصلاح طلب که بسیار متشتت، سرخورده، منفعل و عملا زمینگیر هست. 9 ماه دیگه هم انتخابات مجلس هست. رقابت بزرگی در داخل این جریان بر سر استراتژی نهایی این جناح در ماجرای انتخابات هست. بخش بزرگی از آراشون رو از دست دادن. بخش‌های سنت‌گرا، فرصت طلب، معامله‌گر این جریان مثل آقای عارف، مثل آقای کرباسچی، سیاست نزدیک بیشتر به حاکمیت رو دنبال می‌کنن. بخش‌های دیگری معتقدن ما باید مقاومت مدنی کنیم، خودمون رو احیا کنیم، به مردم نزدیک بشیم. اینجور دعواها در واقع در نهایت باعث میشه برنده دعوا دست برتر رو داشته باشه و در جریان مذاکرات 9 ماه آینده حداقل در جلسات خصوصی بتونه اهداف و توصیه‌های خودش رو راحت‌تر به کرسی بنشونه.
غلام حسین کرباسچی همچنین روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی و شایعه موسوم به پرستو بودن او گفت که این موضوع را باید دادگاه ثابت کند. به اعتقاد مهدی مهدوی‌آزاد، شماری از اصلاح طلبان خود به نوعی درگیر پرونده‌های موسوم به پرستو هستند.
یه ریشه دیگه این دعوا هم پدیده ای به نام پرستوست. اصلاح طلبان بارها تاوان و هزینه های سنگین برای این ماجرا دادن. سال 1388 یادمون هست که یکی دو نفر از نیروهای اصلاح طلب 2-3 روز بعد از بازداشت اون اعترافات سنگین و غیر منتظره رو کردن و بعدا معلوم شد از ترس انتشار فیلم ها یا افشای روابط غیر اخلاقیشون وادار شدن. چهرهای دیگری از نیروهای اصلاح طلب هم همین مشکل رو داشتن. واقعا اینه که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران درگیر این مسئله هستند. خیلی از اون کسانی که الان سعی میکنن از فرصت استفاده بکنن به هر نحوی، چه در دفاع از محمد علی نجفی چه در حمله به او، در واقع نگران فاش شدن چنین اسراری درباره خودشون هستند.
واژه پرستو اصطلاحاً درباره زنانی به کار می‌رود که نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، چهره‌های سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت و حتی دیپلمات‌های خارجی قرار می‌دهند تا برای آنان پرونده سازی کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز یکشنبه، روزی که الان 40 دقیقه حدوداً از اون رو پشت سر گذاشتیم، و وارد دوشنبه شدیم، مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا برای مرتکبان جرم اسید پاشی، فساد مفسد فل ارض، اونها رو دونسته افساد فل ارض رو تصویب کرد. حکمی که برای بدل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسه و همکارم مهداد قاسمفر گزارشی داره در این باره.
در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصویب کردند که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی برابر با افساد فل ارض خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نمایندگان مجلس تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن را با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر تصویب کردند. طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فل ارض، اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده، اما در مواردی هم احکامی دیگر چون قطع دست و پا و یا تبعید صادر می شود. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل ساکن تهران، درباره اینکه حکم مفسد فل ارض یا با اعدام برابر است یا خیر می گوید:
البته اصولا مجازات افساد فل ارض اعدام هست، چه در مورد مسائل اقتصادی باشه، جسمی باشه و یا فرض کنید که اقدامات مجرمانه دیگری که در قانون دون اشاره شده. افساد فل ارض مجازاتش اعدام است.
پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور 60 تا 70 تن قربانی اسیدپاشی میشوند. پرسش این است که با توجه به موارد مشابه، مجازاتی از نوع افساد فل ارض تا چه حد قادر است که عملا موجب کاستن از جرم اسیدپاشی در کشور شود؟ محمد حسین آقاسی:
باید بفهمم که اصولا قانون مجازات اسلامی از زمانی که تصویب شده در تعریف افساد فعل از توضیح داره که از جمله خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد هم به عنوان افساد فعل از هست. اما باید توجه داشته باشیم که اگر کسی یک شخص خاصی را و به منظور و قصد خاصی نسبت بهش متکل جرمی شده که در این قانون تعریف شده، اون افساد فعل از نیست. زمان احساد فلعرض هست که ایجاد روب و وحشت بکنه و امنیت جامعه را به هم بزنه. و اما در مورد سوال شما، ما تا به حال هیچ مجازاتی رو ندیدیم و تجربه نشون نداده که موجب کاهش جرمی بشه که برایش اون مجازات تعیین شده. مثلا در مثال خیلی بارز و واضحش که تجربه چند ساله هم داشت، مجازات برای مرتکبین قاچاق مواد مخدر بود و دیدیم که با وجود اینکه تعداد زیادی از مرتکبین این امر مجازات اعدام برایشون تعیین اجرا میشد، به طوری که جامعه جهانی نسبت به اعتراضات مکرری داشت، اما موجب کاهش ارتکاب این جرم نشد، به طوری که قانونگذار مجبور شد اصلاح بکنه و میزان مواد مخدری که موجب مجازات اعدام میشه ببره بالا و از مقدار مجازات برای مقادیر قبلی که مجازات اعدامش کم کنه. و هیچ یک از دلایلی که ناشی از واقعا ناهنجاری های اجتماعی هست، ما نمیتونیم با مجازات اون رو انتظار داشته باشیم که کاهش پیدا بکنه.
در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی، مجازات جایگزین هم پیشنهاد شده است. در همین باره طیبه سیاوشی، نماینده تهران، پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید را مطرح کرد که مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و با 68 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه علنی با آن مخالفت شد. اکثر قابل توجه قربانیان اسیدپاشی بنا به گزارش‌ها از جمله گزارش مجلس شورای اسلامی زنان هستند، اگرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب دیدگان اسیدپاشی در ایران در دست نیست. در گسترده‌ترین نوع اسیدپاشی در ایران در سال 1393 4 زن در اصفهان قربانیان شدند. مسئولان میگویند عامل این اسیدپاشی‌ها هنوز شناسایی نشدند. عدم شناسایی عاملان اسیدپاشی با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا جرم اسیدپاشی را افساد فل ارض دانسته و تصویب کرد. مهداد قاسمفر گزارش می‌داد. و اما عزیزان، اجازه بدید که به سراغ سودان بریم. در سودان برخی اصناف و مشاغل در اعتراض به شورای نظامی انتقالی آن کشور اعتصاب کردند و در آستانه این اعتصاب شماری از کارکنان فرودگاه‌ها، بانک‌ها و شرکت برق آن کشور بازداشت شدند. فرهاد سلمانیان:
معترضان سودانی از روز یکشنبه اعتصاب و نافرمانی مدنی علیه شورای نظامی انتقالی آن کشور را آغاز کردند. اتحادیه کار سودان کارگران و کارمندان صنف‌های مختلف آن کشور را به اعتصاب دعوت کرده و از آنها خواسته است از روز یکشنبه کارشان را متوقف کنند. بنابر گزارش‌ها در شهر خارتوم پایتخت سودان بسیاری از مغازه‌ها و اداره‌ها تعطیل بودند. معترضان سودانی خواهان انتقال قدرت به دولتی غیر نظامی هستند. اعتصاب در سودان نزدیک به یک هفته پس از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به دست نیروهای امنیتی آغاز شده است. همزمان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه با برگزاری مراسم نیایش خواهان برقراری صلح و گفتگو در سودان شد. اتحادیه کار سودان نهادی صنفی و از مهمترین گروه‌های مخالف حکومت نظامیان آن کشور می‌گوید مقام‌های نظامی حاکم پیشتر به کارکنان بعضی اداره‌ها نسبت به اعتصاب هشدار دادند. شورای نظامی انتقالی در این زمینه موضعی نگرفته است. پس از برخورد خشونت‌آمیز نظامیان با معترضان دموکراسی‌خواه و کشته شدن ده‌ها تن از معترضان در خارتوم، فعالان مخالف خواهان نافرمانی مدنی شدند. نظامیان سودان از دو ماه قبل با سقوط عمر بشیر رئیس جمهوری آن کشور امور را در دست داشتند. شورای نظامی انتقالی حاکم به ریاست ژنرال عبدالفتاح برهان وعده داده که قدرت را به دولتی غیر نظامی واگذار کند. در مقابل مخالفان میگویند با وجود سرکوب‌ها در روزهای گذشته به نظامیان اعتماد ندارند. تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشت قدرت به دولتی غیر نظامی در سودان به نتیجه نرسیده است. پس از کشتار ده‌ها معترض در آن کشور، اتیوپی تلاش برای میانجیگری بین شورای نظامی و معترضان را آغاز کرد. با وجود این، تاکنون 3 تن از رهبران مخالفان بازداشت شده‌اند. اتحادیه آفریقا، سازمان دربرگیرنده بیش از 50 کشور آفریقایی در واکنش به وضعیت سودان، عضویت آن کشور را تا تشکیل دولتی موقت و غیر نظامی به حالت تعلیق درآورده است.
و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال 2019 در ژاپن یک شنبه مقابل میزبان به میدان رفت و در پایان با به نمایش گذاشتن یک بازی بدون نقص و تماشایی در 3 ست با نتایج 25-22، 25-21 و 25-19 به پیروزی رسید. این برد پنجمین پیروزی والیبالیست‌های ملی پوش ایران در مجموعه 6 دیدار از هفته‌های اول و دوم لیگ ملت‌ها بود. در جدول 16 تیمی لیگ ملت‌های والیبال ایران بعد از برزیل در رتبه دوم ایستاده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری در تهران به سوال خبرنگاران در بخش‌های مختلف پاسخ داد. از جنجال فینال جام حذفی در اهواز تا اظهار نظر نمایندگان مجلس در مورد فوتبال، وضعیت ناهنجار سخت افزاری باشگاه‌ها و مشکل مالی در فوتبال ملی و باشگاهی، مهدی تاج همچنین از راه‌اندازی سازمان اقتصادی فوتبال خبر داد و در مورد شرح وظیفه این سازمان اظهار داشت.
چند تا کار باید بکنه، یکی انتقال پول بلوچه شده ما، یکی تبلیغات محیطی ما چرخش معیوبه، و یکی هم کار در واقع اسپانسری تیم‌های ملی و لیگه.
از تهران خبر رسیده روز یکشنبه برخی از هواداران تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در محل این دو باشگاه دست به تجمع زدند و نسبت به وضعیت بلا تکلیفی تیم‌هایشان مخصوصاً مربیان این دو تیم اعتراض کردند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان هفته پیش به مسئولان این باشگاه 2 هفته مهلت داده که طلب 1 میلیون دلاریش را پرداخت کنند و باشگاه استقلال هم حدود 2 هفته است اعلام کرده در حال به خدمت گرفتن آندره استراماچونی سرمربی ایتالیایی برای فصل بعد است، اما هنوز به طور رسمی قراردادی امضا نشده. رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی روز یکشنبه با قهرمانی در رقابت‌های رولانگاروس فرانسه تاریخ سازی کرد و به رکورد 12 قهرمانی در این بازی‌ها رسید. سلطان خاک روس در دیدار فینال 3-1 حریف سخت کوشش دومینیک تیم اتریشی را شکست داد و جام قهرمانی رولانگاروس را بالای سر برد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان 2019 که در فرانسه در جریان است، روز یکشنبه 3 مسابقه انجام شد که در گروه سی برزیل 3-0 از سد جامائیکا گذشت و ایتالیا 2-1 مقابل استرالیا به پیروزی رسید. و در گروه دی تیم ملی فوتبال زنان انگلیس با نتیجه 2-1 اسکاتلند را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. شبی خوش و روز دوشنبهی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم و جدا امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. شماره پیامگیر ما رو که به خاطر دارید 00420221122112. صدای دیگر،
صدای زنان.
دختران جوان در جهان در تلاشند تا خود را و محیط زیستشان را نجات دهند، اما ما چه می‌کنیم؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. گرتا تونبری 16 ساله، دختری از کشور سوئد که حالا نامزد جایزه صلح نوبل هم شده، تلاش خود را برای جلب توجه همه به موضوع محیط زیست جلب کرده. با یک حرکت ظاهرا ساده اما به شدت تاثیرگذار. او از مهر ماه سال گذشته به مدرسه نرفته. به جای آن هر روز به بی‌توجهی به شرایط جوی و اقلیمی اعتراض می‌کنه، اعتراضی که حالا دانش آموزان جهان رو هم با خودش همراه کرده. سه ماه پیش 1,500,000 دانش آموز در 110 کشور جهان و دو هفته پیش دانش آموزان در 120 کشور جهان به خیابون‌ها اومدند و نسبت به شرایط اقلیمی و بی‌توجهی همه از جمله والدین به اون اعتراض کردند. اما ما زنان و مادران چگونه میتونیم دین خودمون رو به محیط زیست ادا کنیم؟ عظمه بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. عظمه، بذار از یک سوال ساده آغاز کنم. فرض کنیم یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر که همین الان داره صدای ما رو میشنوه، تا به حال در مورد نقش زنان در محیط زیست چیزی به گوشش نخورده. اگه بخوای برای اون بگی که چرا زنان در این زمینه مهمن، چی میگی؟
به نظرم دو تا بخش اصلی رو میشه در این مورد بررسی کرد. یکی این که خب به هر حال زنان نیمی از جمعیت جهان هستن. تاثیرگذاریشون میتونه خیلی مهم باشه، اینکه در تصمیمات، در مدیریت، در تعیین سیاست‌های کلی کشورها نقش داشته باشن. خب طبیعتاً یه جمعیت زیادی در تصمیم گیری سهیم خواهند بود و حذف اونها معادل حذف نیمی از جمعیت جهانه. بخش دوم گفتگو هم برمیگرده به این که زنان همیشه ارتباط نزدیکتر و مستقیمتری با زمین، با آب داشتن. از دیرینه تاریخی که ما بخوایم بررسی بکنیم، چه در حوزه کشاورزی، یک جانشینی بشر و بعد از اون مسئول زایش و تولد و پرورش نسل آینده هستن. و به نظرم میرسه که در این دوتا موضوع به عنوان نقش زن در بستر یه زندگی اجتماعی و نقش زن به عنوان یه شهروند در حوزه جهانی و در حوزه اقلیم یا کشوری که زندگی میکنه، از هر دو منظر میتونه فعالیت زنان تو حوزه محیط زیست بسیار بسیار مؤثر باشه.
خب حالا عظم، من به عنوان یک مادر با توجه به تمامی مسائلی که در مورد نقش‌های جنسیتی بر عهده من گذاشته شده که من پذیرفتم یا نپذیرفتم، چگونه میتونم بر زندگی فرزندم تأثیر بگذارم برای حفاظت از محیط زیست و خودم در جریان مناسباتی که با فرزندم دارم چطور میتونم از محیط زیست محافظت کنم؟
یه موضوع خیلی مهمیه، برای اینکه ما وقتی در مورد نقش زنان به عنوان مادر، تعلیم دهنده نسل آینده صحبت میکنیم، همیشه بیم این هست که به اون نقش سنتی زن در خانواده و در خونه برسیم. به این ترتیب این حساسیت ماجرا رو یاد میکنه و باید دقت کرد وقتی این بحث رو مطرح میکنیم. اما در نهایت من فکر میکنم به عنوان والدین مسئله اصلی و مهم اینه که ما خودمون چطور زندگی بکنیم، چون اون چیزی که ما به بچه هامون آموزش میدیم در نهایت تأثیر چندانی نداره اگر اونها رو کنجکاو بکنیم نسبت به محیطی که درش زندگی میکنن و اگر اونها ببینن که ما خودمون داریم احترام به محیط زیست، به فضایی که درش زندگی میکنیم، به طبیعت علاقه‌مندیم، نسبت بهش احساس مسئولیت میکنیم، در مصرف انرژی و آب حساسیم، وقت میذاریم برای مطالعه کردن، وقت میذاریم برای دونستن بیشتر و مطالبه‌گریم، مهمتر از همه این که اگر مسئله این مشکلی در حوزه محل زندگیمون، در حوزه روستامون، در حوزه شهری که زندگی میکنیم ببینیم مرتبط با محیط زیست، اعتراض میکنیم، میخواییم از مسئولین که رسیدگی بکنن، برامون اهمیت داره. این دست جوون و نوجوونامون و بچه ها رو حساس میکنه و متوجه میکنه به اینکه ما مسئولیم به عنوان یه شهروند و باید دقت داشته باشیم. اما مسئله دیگه که به عنوان مادر در خونه طرح میشم، مسئله توجه به صرفه‌جویی و توجه به الگوی مصرفه که به نظرم اینم برای نسل آینده موضوع خیلی مهمیه. چون ما داریم در یه جامعه زندگی میکنیم که به شدت داره به سمت مصرف‌گرایی میره. گوشی‌های موبایل، لوازم پلاستیکی بی‌مصرف، پوشاک و لباسی که تهیه میکنیم، غذایی که دور می‌ریزیم، جزئیاتی که ممکن است بهش توجه نکنیم مثل تولید زباله‌های الکترونیکی که ممکنه کمتر بهش توجه کنیم یا همین مسئله پوشاک. این تمامش برمیگرده به این که در واقع بچه‌ها به عنوان ناظرین دقیق و هوشمند و کنجکاو ببینن که بزرگترهاشون این رو به عنوان توانایی، به عنوان دارایی قلمداد نمی‌کنن. خرید بیشتر، مصرف بیشتر رو به عنوان یه ثروتی اندوخته طرح نمی‌کنن. اون رو یه مشکل می‌دونن، یه عیب می‌دونن که کسی نمی‌تونه مدیریت بکنه در واقع نیازهاشو. به نظرم این میتونه موضوع خیلی مهمی باشه، مخصوصا با توجه به نسل دوره‌ای که ما داریم در زندگی میکنیم که دوره پر از تبلیغات و در واقع توجه دادن به خرید بیشتر و تشویق مردم به خرید بیشتر و مصرف‌گرایی چون اهمیت خیلی زیادی داشته باشه.
خیلی نکات مهمی رو مطرح کردی ازم. یکی از نکاتی که من چند وقت پیش در موردش خوندم این هستش که مثلا برای تولید یک شلوار جین چیزی حدود 200 لیتر آب مصرف میشه تا این شلوار جین در واقع به دست مصرف کننده برسه. حالا من به عنوان زنی که بخشی از مسئولیت‌های خانه رو به عهده دارم، چقدر میتونم در اون چیزی که تو بهش صرفه‌جویی آب گفتی مؤثر باشم؟
خب مهمتر از همه اینه که ما نیازمون رو بتونیم مدیریت بکنیم، بتونیم اهمیت بدیم به این که اگر وسایلی یا مواد غذایی که داریم استفاده میکنیم امکان بازیافت داره، امکان بازچرخانی داره که میشه دوباره ازش استفاده کرد، یا میتونیم اون رو هدیه بکنیم به افرادی که فکر میکنیم بهش نیاز دارن و هنوز میتونن از اون وسایل، از اون لوازم استفاده بکنن. نکته های خیلی دقیق و زیادی وجود داره که فقط کافیه کمی تو اینترنت سرچ بکنیم ببینیم چطور میتونیم مثلا صرفه‌جویی بکنیم در نگهداری بهتر از مواد غذاییمون، در انتخاب بهتر لباسایی که تهیه میکنیم یا لوازمی که داریم استفاده میکنیم. من فکر میکنم که یه فرهنگ خیلی دقیقی وجود داره در این مورد که ما زندگیمون رو یه ذره مینیمال و جمع و جور بکنیم، یعنی چیدن تمام این همه وسایل در اطراف خودمون، ماهیانه خرید کردن، گذشته از اینکه توان اقتصادی به هر حال بخش زیادی از شهروندان می‌دونیم که در شرایط فعلی هم افت کرده در ایران، اما با همه اینها خرید در ایران تبدیل به یک لذت شده و این مهمانی‌هایی که تمامش با وسایل پلاستیکی با ظرفای یک بار مصرف جایگزین شده در مثلا طبیعت گردی یا بومگردی های دست جمعی خانوادگی که میتونست اتفاق بیفته، یه بخشش به خاطر مشکلات اقتصادیه که خب کم هزینه ترین تفریحات انتخاب میشه معمولا توسط خانواده، یه بخشش به خاطر اینکه ما فاکتورهای فرهنگی از طریق مطالعه، از طریق دورهای ورکشاپ، کلاس ها، از طریق رسانه ها میتونیم دریافت کنیم در ایران به طور طبیعی اتفاق نمیافته، بخاطر اینکه ما رسانه‌های حساس تو این حوزه نداریم، سلبریتی‌هایی نداریم که بخوان حساس بکنن روی موضوع، مردم رو، نوجوانان رو، جوانان رو روش کار نشده.
کم کم به پایان وقت مجله صدای دیگر میرسیم. خانم بهرامی، اگر بخواید چند نمونه کوچک برای ما مثال بزنید، نمونه ای که شنونده این برنامه رادیو فردا به محض تموم شدن برنامه صدای دیگر میتونه در زندگیش تغییر بده، میتونه با انجام دادن اونها اولین گام‌ها رو همین امروز بعد از شنیدن این برنامه اعمال کنه چه هست؟
من فکر میکنم که میتونیم نگاهی بکنیم دور و بر خونه که داریم درش زندگی میکنیم، کمد لباسامون رو چک بکنیم ببینیم چقدر لباسایی داریم که نپوشیدیمشون یا دیگه برامون اندازه نیستن که میتونیم هدیهشون بدیم، یا چقدر واقعا نیاز داریم که خرید لباس رو توی لیست خریدهای ماهانمون قرار بدیم، به یخچال خونمون نگاه بکنیم ببینیم چقدر مواد غذایی داریم که میتونیم ازش به یه نفعی استفاده بکنیم و دورریزش رو کمتر بکنیم، اگه قصد مسافرت داریم میتونیم یخچالمون رو خالی کنیم، مواد غذایی که توی یخچال هست رو به یه همسایه یا به یه دوست هدیه بدیم یا بسپرین دست کسی که بتونه ازش استفاده بکنه، لامپای خونمون رو چک بکنیم ببینیم چه تعداد از لامپای خونمون کم مصرف هستن و چقدر انرژی میتونیم صرفه‌جویی بکنیم با تغییر دادن لامپا، شیوهای خونمون رو چک بکنیم ببینیم چقدر نو هستن و چقدر در واقع میتونن از سیستم‌های جدیدی که وجود داره برای دوش و اینا که میتونه مصرف رو به حداقل برسونه از استفاده کردیم. الان فصل که معمولا کولرها رو روشن میکنیم و میتونیم توی این نکته هم دقت کنیم، کولرها رو سرویس بکنیم، یا اگر وسایل سرمایشی دیگه ای توی خونه داریم حتما چک بکنیم، در پنجره ها رو چک بکنیم، میتونیم پنجره دو جداره در خونه داشته باشیم که سرمایش و گرمایش صرفه جویی بکنیم و مهمتر از همه اینها در تفکیک زباله هامون مواظب باشیم و محلی که میریم برای سفر، برای تفریح، در محیط زیست یا طبیعت گردی بخشی از خونه خودمون رو بدونیم. اگر ما زباله و آشغال رو خونه خودمون می‌ریزیم، حق داریم که اون رو توی رودخونه یا توی جاده یا جنگلی که داریم می‌ریم هم رها بکنیم. طبیعت رو، پارکی که می‌ریم، جنگلی که می‌ریم، خیابونی که ازش رد می‌شیم رو یه بخشی از خونه خودمون بدونیم که داریم درش زندگی می‌کنیم. به این ترتیب می‌تونیم بگیم که اولین قدم‌ها رو برای یک شهروند سبز بودن برمی‌داریم.
با سپاس از اعظم بهرامی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.